الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل متعت هؤلاء و آباءهم حتی جاءهم الحق و رسول مبین ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم ومعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. بعد از اون که بحث مترفین رو مطرح کرد و فرمود که آخرش اینها در منگنه خداوند قرار می گیرن و بعد از اون که حضرت ابراهیم رو نمونه آورد به عنوان انسانی که جو کفر تحت تأثیرشون قرار نمیده و فرمود این شخصیت با این خصوصیات تا قیام قیامت سیر معنویش ادامه دارد. رسیدیم به آیه 29. میفرماد که خب ابراهیم رو اینها نمونه قرار بدن، نباید تحت تأثیر جو از روح توحیدی فاصله بگیرن، ولی اینها با اینکه حضرت ابراهیم یه نمونه خوبی بود برای زندگی، اینها نپذیرفتن و به شرک خودشون مشغول شدن و ما هم گذاشتیم که بچرند تا گفتیم بذار پیامبر بیاد، بلکه تو اون شرایطی که پیامبر آخر الزمان یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله براشون میاد اینها بیدار بشه. بعد میگه که بازم نشده. آیه رو نگاه کن، آیه 29. بل متعت هؤلاء و آباءهم، اینا که پیامبر دور تو و باباهاشون رو ما متاع زندگی دادیم، یعنی امکان این که زندگی کنند و بهشون دادی. با این که مشرک بودند، با این که پشت به دین ابراهیم علیه السلام کردن، متعت و حیات و امکان زندگی بهشون دادی. ادامه آیه این است: حتی جا اهم الحق و رسول مبین، اینها را امکان زندگی دادیم تا اون وقتی که برای اینها حق اومد، یعنی اسلام، و رسول مبین، یه پیامبری که خیلی روشن و مبنایی حرف میزد، حرفای در لفافه و مبهم نمیزد، حرفایی که به ظاهر معنی دارد ولی حقیقتاً مبهمه نمی گفت. چی مهمه؟ شما گاهی کلا سرتون میره. مثلا به یکی میری میگن آقا ما میخوایم خوب شیم چه کار کنیم؟ میگه که آقا راه راست رو برو. خب این که همون سوال شد، دقت کن، اینم نمیگن مبین نیست. آقا میخوایم خوب شیم چه کار کنیم؟ راه راست رو برو. آقا چطوری راهی راست رو بریم؟ سعی کن آدم درستی باشی. اینا به هیچ دردی نمیخوره. حواستون باشه اینا راه پیغمبران نیست. پیغمبران یه چیزی میگفتن که مثل روز روشن بود. رسول مبین یکی از صفات مهم هر پیامبری است. شما این کتابا رو نگاه کنید، پر حرفای مبهم خوبه. برای همین هم این خدایا فایده انگار نمیتونم ازش استفاده کنم. ما گاهی که گوش میدیم میگیم نیاکو این طرف چطور کلا سر مردم میذاره و مردم متوجه نمیشه. یعنی شما یه هم میبینید که خیلی دارد این طرف حرف خوب میزنه، اما از اینجا که رفتین بیرون هیچ کاری نمیتونید بکنید. برعکس روش دینی، روش انبیا هیچ وقت اینجور نیست. ببینید میگه روزه بگی، نماز بخون، دروغ نگو، غیبت نکن، یه چیزای کاملا مشخص و کاملا نتیجه بخش. وقتی میگه روز بگیر دیگه مثل این نیست که خوب شو، قشنگ معلومه است یعنی چی. میفرماد که این پیامبر رو که برای اینا فرستادیم، با این که اینا به دین ابراهیم علیه السلام پشت کردن، ما اینا رو زود نابود نکردیم، فرصت دادیم، گفتیم بذار حق براشون بیاد به عنوان خود شریعت. و یه نمونه روشنی از حقایق، یعنی رسول صلوات الله علیه و آله. بعد آیه 3 میفرماد ولما جاءهم الحق، حالا که حق برای این آدم ها اومده است، قالوا هذا سحر و انا به کافرون، میگن که آقا این جادوه و ما هم قبول نداریم. روانکاوی مسئله رو ازش غفلت نکنید که میفرماد جامعه یه مرتبه به جایی میرسه که حق براش میاد و یه پیامبری هم که کاملا خوب نشون میده که حق است و بقیه باطل است براشون میاد، ولی جامعه به جایی رسیده است گاهی که به این پیامبر با این فضای معنوی تهمت سحر میزن، میگه اینا جادوگرن، این جادوگر، این جادوگر میکنه. برید رو این فکر که چطوری فضا میسازن که حق درست پیدا نشه. یکی از کارهایی که همیشه فرهنگ کفر میکنه و اگه مواظب نباشیم توش میفتیم اینه که در فضایی میبرد فرهنگ انبیا را که دیگه شما نمیتونید حقانیتش را تشخیص بدید. من گاهی به دوستان که یا تو مسائل سیاسی از گیفتدن، من یه همچه پیشنهادی به لطف الهی دارم، میگم آقا تو هر وقت خواستی ببینی این آدم بده یا خوبه و فرض بگی الان قیامت است، آمیخان حساب و میزان رو برپا کنه، ببین این میره بهش یا این میره بهش. ملاک خیلی خوبیه. شما ببینید الان تو این جریان سیاسی اگه بگم آقا این خطی یا اون خطی، واقعا گیر میافتید. اما بگم آقا این خطی یا اون خطی سرم نمیشه، اگه الان قیامت برپا بشه این با این خصوصیاتش بهشتیه یا این با این خصوصیاتش بهشتیه، زود میتونید وقت حق و باطل رو تشخیص بدید. چرا؟ چون کشیدید مسئله را از مسائل موضعی و موسمی به یه مسئله حقیقی. گاهی طرف میبیند که این آدم راستگو که هست، مؤمنم که هست، اهل نماز و عبادتم که هست، دروغم که معلوم است نمیگه، رقیبش سیاسی هست، تحلیل میکنه، همه چیز داره میبره تو مسائل سیاسی، از قیافش هم که معلومه خیلی تقوا نداره، راحت هم غیبت میکنه. خب این دیگه این خط اون خط نمیخواد که، این مثلا روشنه. این بی انصافا پیغمبر رو که اینقدر روشن آقا راست میگه، اهل صدق و صفا و محبت به مردمه، خب اینو اگه بخواید نجات پیدا کنید باید از همین زاویه نگاش کنید. خب حالا چی میگه که این جادوگره؟ اون که میگه این جادوگره در صدق و صفا و سلامت نفس بزینه. شما الان فرض میگیریم در متن تاریخ صدر اسلام قرار داریم، اون که به پیامبر میگه جادوگره ابو جهلش، یه آدم قلدو شهوتران خودخواه. حالا اون میگه جادوگره. حالا اینجا اگه شما بخواین از این فتنه درایید، جز این را داریم که بگم آخه این که داره میگه این جادوگره، این خیلی آدم ناحسابیه، و این که میگه من جادوگر نیستم و پیامبرم، خیلی آدم حسابیه. خب پس انصاف اینه که حرف این تهمت زنه را با این شخصیتش نشنوی. چرا یه وقت عکسش هست، یه وقت شما میبینید یه آدم خیلی متدین وارسته، سوابقش لواحقش همه نشون میده آدم خوبیه، بعد به شما میگم آقا این آدم حسابی نیست، باش رفته اومد نکن. خب اینجا منطقی است که این حرفا جاشا وا کنیم تو ذهنمون، حداقل تحقیق کنیم. اما عکسش چی؟ رقیب پیامبر تهمتی که میزنه، آدم میگه نکنه راست جادوگره. چرا شما ببینید کارایی که میکنه یک کارایی که خیلی عجیبه، میشه که تهمت جادوگر بهش زد. همیشه اندازید اینا اون جلسه هم عرض کردم، تو فرهنگ کف مثل فرهنگ امروز دنیاست. ان جادوگرا تو دنیا مثل ما نیستن، جادوگرا تو دنیا یعنی آدمای محترمی که یه حرفای حسابی از غیب میزنن. اینا وقتی میگفتن حضرت جادوگره، یعنی میخواستن بگن پیامبر نیست. خب حالا شما بودین اینجا چه کار میکردی؟ این آیه داره جوی را در اختیار شما میذاره که همونطور که یه عده‌ای متدین در اون زمان تونستن از این جو آزاد بشن، شما امروز بتونید آزاد بشین. اینا قصه که نمیخواد قرآن بگه. جو اون زمان شما بودین چه کار میکردین؟ اونایی که موفق شدن از دست این جو راحت بشن چه کار کردن؟ جز این که اومدن خود حضرت بررسی کردن، یه خورده با حضرت دارن. خیلی آدم حسابیه، اصلا نمیشه این حرفا را پاش گذاشت. حالا داستان این که بخوایم خود حضرت رو بررسی کنیم که جاش اینجا نیست. تو بحث امامت یه جزوه امامت یه تیتر داریم به نام تیترش اینن یادم اونجا میگه که دل شواهد، درست یادم اومد، شواهدی که صدق پیامبر را نشان میده. نگفتیم دلایلا، چون دلایل صدق پیامبر قرآن است، اونا بحثش کردیم. اما شواهد 7-8 تا شاهد اونجا ما آوردیم که اینا نشون میده که این نمیشه که غیر پیامبر باشه، غیر دلایل. حالا عرضمون رو شواهد است اینجا. شما تو مسائل اجتماعی مگه جز این است که دشمن جسور است به تهمت زدن؟ شما چون از خدا میترسی پشت سر رقیبت خیلی تو فوش نمیدی، تهمت نمیزنی، اما اون که دلواپس قیامت خدا نیست که، پس اون خوب تهمت میزنه. ما کدوم تهمت رو میزنه؟ اونایی که میچسبه. یه بار یه اعلامیه ضد ما داده بودن که ایشون چیز علیالایس و با علیالایه سر پل زهاب هم ارتباط داره. خب میچسبید. چرا؟ چون خواهر من اونجاست. میگفتن خواهر من شوهرش رئیس آموزش پرورش سر پل زهاب بود، اینم سندش دیگه، قایم که نیست که، مال 7-8 شد. خب منم دو سه بار رفته بودم سر خواهرم، از اون برم که خب از اهل البیت اینا دم میزنیم، یه چیزی قشنگی که میچسبید. حالا ایدا خونه نمیدنسه من اونجا یه بار یه اطلاعیه داده بودن، یه بار که نه اصلا این مارکسیسته. گفتم خب این نمیچسبه، آخه به هر کی یه چیزی میچسبه. گفتم اینا ناشیه. در اون روز که خندیدم گفتم این یکی ها خیلی ناشیه، اینا سرشو نمیشه، یه چیزی باید به من بزنن که بچسبه. آخه مارکسیست که معلومه به من نمیچسبه. آخه نمیشه. قبل از انقلاب هم ساواک گرفته بودم، نامه‌ای که نوشته بود برای اصفهان، همون قبل از انقلاب نوشته بود که نه این آدم مذهبی است، ممکنه که مثلا مذهبی خطرناکی باشد، اما شورشی نیست مثلا.
فرق میکنه تو. آخه تیپ حالا اینا وضعیت باشه دشمن، حالا مثال نمیگم من علیه السلام هم، ولی اینا خیلی اونطور که شده است، اینا که میگم من اون اوائل بود که خب با منافقین و اینا که درگیر بودیم منافقین تو دل مردم بودن، مثل حالا نیست که منافقین تو عراق باشن، که اول انقلاب منافقین درست مثلا تو دانشگاه میمد نمیگفت که من منافقم، دو تا کلمه ما بریم حرف بزنیم 10 تا کلمه حفظ بود، واقعا قوی بودن تو برخورد، کافی بود یه کسی یخت باشون کله بگیره سیاهش میکردن، یعنی اینقدر بلد بودن لجن مال کنن افرادو که هیچ کی بهتر از اینا بلد نبود. چرا؟ چون جرأت داشتن تهمت بزنن. از اون ور شرعاً ما حق داشتیم تهمت بزنیم، خب حرام بود. این وضعیت اینجا بود که بچه‌ها باید باهوش باشن دیگه. خب این که اینا رو پشت سر اونا نمیگه و اونا این همه راحت اینا رو پشت سر این میگن، بیان دوتاشون رو ارزیابی کنی. اون تیپ مشهور بود، یه بار در فریدن با یکی از این منافقا بحثمون شد، نصف تابلو مال من شد، گفتم آقا هر چی میخواین مینویسی که زیرش نزنی، هر چی من میگم مینویسم، جوابم هم که میخوام به شما بدم مینویسم، شما همین کارو بکن. بعد خب همه هم میدونستن که این اصلا آدم حساب نیست. جالب است که سابقش هم تو منطقه مشهور بود که آدم خوبی نبود، اما حالا شده بود سینه چاک انقلاب، اما هم شده بود این مرتجع و طرفداری مثلا راست و راستم که یعنی آمریکا با سرمایه دار، ما شده بودیم طرفدار همه بدا، این هم شده بود طرفدار همه خوبا. خب دیگه مد بود دیگه. بعد ما فقط خوب دگران نبودیم، عصبانی هم نشون میخندیدیم، جوابشون هم که میدن میخندیدیم، عصبانی شو شروع کرد فوش به ما دادن که آقا چرا میخندیم، گفتم خب ما که فوش به شما ندیم، ما فقط میخندیم، ما دلواپس این جو نیستیم، شما میگوید مثلا میخندی یعنی ما شما رو مسخره کنیم، خب میخندیم چون داریم دنیا رو میبینیم که چه دنیایی شده سیدم. خب به نظری من روشن میشد، نمیگم من خوب بودم ولی اون حتما بد بود، چون خیلی حرفای رکیکی میزد، دروغ میگفت، گفتم آقا اینا باید ثابت کنی، پشت سر امام همه حرف میزدم، میگفت باید ثابت کنی، و ثابت نمیخواد روشنه، گفتم خب من اگه به شما میگم ان شما دیرو دزدی کرده این ثابت میخواد یا نمیخواد، گفت بله، گفتم این که از اون بدتره، اینجوری که چه خیلی بود. هنوز نمیدونم تونستم اون چی میخوام بگم یا نه، دقت کنید شما در همه زندگیتون این گیرو دارید که طرف یه جوی میسازه و خوبی ها رو لکه‌دار میکنه، بلدم هست چه لکه‌ای بزنه که بگیره. به پیغمبر میگه چی؟ میگه ساحر، یعنی یه کسی که با اجنه ارتباط داره، این کارا عجیب و غریبش، عجیب و غریب است کاراش، ولی به خاطر نیست که با اجنه ارتباط. حالا اینجا شما چیکار میکنید؟ اگه خود شخص پیامبر یه بررسی نکنه نسبت به رقیباش گول میخوری. اون وقت حالا اومدیم دقت کن، کفر خودشون رو ایدئولوژی کردن، آخر آیه این است و انا بهی کافرون، ما به این آقا کافریم و به دین این آقا کافریم. چرا کافریم؟ ببینید چقدر قشنگ کفر خودشون رو مدلل کردن، میگم آقا چرا شما این کارو میکنی؟ چرا داری ولایت فقیه رو میبری زیر سوال؟ چیزی بالاتر از این هست برای اینکه حکم خدا در جامعه جاری شه؟ یا میگه چی؟ میگه ولی فقیه خطیه است، حالا که این خطیه است، همه جریانش خطیه است، پس من ولایت فقیه رو قبول ندارم. خیلی چون میگه چه پس آدم مطلعه، در صورتی که اگر هم میخواست باید اینجور میگفت، میگفت این ولی فقیه بر فرض خطیه است، پس من این ولی فقیه رو قبول ندارم، اما ولایت فقیه که استدلالی است ردش هم باید استدلالی باشه، باید بنده میگم به این دلایل حتما در زمان غیبت باید حکم خدا از طریق فقیه حاکم باشه. این منطقه که بگید من قبول ندارم ولایت فقیه ها چون ولی فقیه خطیه، اینجا برهان نیست، برهانی جمره میگه این ساحره، چون ساحره پس من به این که میگه من پیغمبرم دروغ میگه، پس من به این دینش کافرم. ما میگیم که ساحر شخصیتش معلومه، اینا حالا در جای دیگه قرآن است، سوابق و لواحقش میگه آدم راستگویه، شواهد زیادی داریم که میگه راست میگه، هیچ انگیزه‌ای برای کارش نیست، در صورتی که یه جادوگر میخواد جادو کنه شخصیتش و مالش و زندگیش بزرگ کنه. خب حالا بعد تازه حرفاش بیاین بررسی کنیم این حرفا کجاش غلطه. میگه جهان خدا داره، این خدا رب ماست، به دلیل اینکه هر خالق حتما رب است، ما باید رب رو بپرستیم. اصلا منو بزن کنار، بری رب بدون رو بپرستیم. اینجوری نمیاد این بررسی کنه. همیشه فرهنگ کفر همین بوده، همیشه شما این خطر رو باید حس کنید، همیشه جامعه را با این جرسازی از بین میبرم. اینه که اینا گفتن حالا خواهش بکنیم. بعد گفتن خب حالا که این جادوگرست، تازه اگه بناست که خدا دین بیاره، چرا برای یه آدمی حسابی نمیاد؟ حسابی هم ببینید گم شد. لا و قالو لا لا نزل هازل قرآن علا رجل من قریت حین عظیم. گفتن که چرا این قرآن نازل نشده است برای یکی از شخصیت‌های این دو قریه عظیم، یعنی مثلا تا شخصیت‌های مثلا که در طائف بودن یا در مکه بودن، چرا برای رجل این دو تا قریه اینجا نه، یعنی ده، یعنی این صاحب فرهنگ ها، چرا برای این دو منطقه فرهنگی رجل اینا پیغمبر نشد؟ چرا شخصیت های این، مثلا مثال بزنیم، چرا مثلا شخصیت های فلان شهر که اهل فرهنگ و اجتماعیاتن ایشون مثلا نیمت میداندار بشه؟ چرا مثلا اگه بنا بود که یک کسی بیاد شخصیت حاکم بر کشور ما بشه، چرا مثلا جمشید آموزگار نیمه؟ چرا یه شخصیت جهان، جمشید آموزگار معاونه بانک جهانی است، خرش خیلی میره، مثلا همکاری که روس ترکیه کردن دیگه، ترکیه این آقای درویش یکی از معاونای بانک جهانی بود، اومد اردندش نخست وزیر چی شد، اومد تو کابینه آقای اجبید. اینا هم حرفشون همین بود که آقا پیغمبری یعنی یه کار بزرگ، پس بزرگان باید انجام بدن. این آقای بچه غریب گمنام یتیم، خدا مگه میشه اینو پیغمبرش کنه؟ خدا حتما اینو پیغمبرش نمیکنه. پس این که میگه من پیغمبرم، بی خود میگه من پیغمبرم. حالا رو این دوباره یه وقت فکر کنی. اولا این بحث خودش جا خودش باش، باید باشید مدتی که ذهنیتشون از نبوت وقتی غلط باشه، انسانهایی که حامل حقایقند رو عوض میکنه. من زیاد اینا دیدم. مثلا میان میگن چی؟ میگن آقا چون ایشون خیلی درس خونده است، تایفش هم خیلی محترمه، ما باید به این رجوع کنیم. این همیشه استاندارد نیست. گاه خدا دوستای خودش خیلی غریب یه گوشه میذاره. شما برای ارزیابی حقیقت باید خودتون حقیقت رو بشناسید. برای همین هم کسی میفهمه نماز یعنی چه که نیایش رو بشناسه. کسی که نیایش رو بشناسه، رسیده باشه به این که باید با خالق هستی ارتباط داشته باش ده باشه، وقتی که پیامبر نماز رو بهش ارائه میده، ندیم بهترین شکل نیایش است. به قول آقا زیباترین روح پرستیدن در این نماز خوابیده است. برای همین ابازر، شما میدونید ابازر مدت ها دنبال بود که چیست داستان، دنیا خدا میخواد، خدا پرستیدن میخواد. برای همین وقتی با پیامبر روبرو شد، فعل مجلس همه چیز رو قبول کرد، اون که بت پرست بود چرا راحت قبول کرد؟ در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بنکی زند، جان امت در درون سجده کند. مشکل اولیه یک مگاهی نیست که اصلا نشستیم فیچ کنی که واقعا برای این که از طرف خدا حقایقی برای انسان بیاد، خیلی باید این روح آرام و زحمت کشیده باشید. مگه میشه؟ شما ببینید اگر که ما به یکی بگیم آقا میتونید دو روز سکوت کنی، حرکت تندم انجام ندی، وقتی هم که میخوای بری مثلا نون بخری یا بیاد، قدمهات بسیار کوتاه باشه. اینا میشه به همه گفت. مثلا به این بقاله که دون دتون میخواد مشتری جمع کنه، اینا بگی سخت است یا غیر ممکنه؟ به نظر من غیر ممکنه است. کاری به این آسونی؟ غیر ممکن. چرا؟ چونی اصلا هیتش هیته این دستور ریز. این دستور برای کسیه که تمام آینده پیشش باشه، دلواپس این که وای حالا یه مشتری از دست میدم. کسی که بگه وای یه مشتری از دست نم تونتر آمیره. دکترها رو دیدین؟ دکترها اصلا روانکاوی دکترها که چرا اینقدر یه چیزایی می نویسن که خودشون هم نمیتونن بخونن؟ اینا بی خودی نیست. اگه گفتین ریشش کجاست؟ مریضا پشت در. مریضا پشت در. یعنی مریض پشت در نمیذاره که این آس راحت بنویسه. این تون تون می نویسه که دومی بیاد تو. تون تون می نویسه که سوم بیاد تو. این جنس این کار اینه. اما حالا اگه یه کسی استاد خطه، خط می نویسه که چه کار کنه؟ که مشتری بیاد تو، یا خط می نویسه که خط می نویسه. این اصلا آب تو دلش تکونه میخوره. آرام آرام. هیته پیامبری اصلا یه هیته دیگه است. هیته‌ای که کسی بتونه شایسته بشه که حقایقا بهش بدن. این تیکشه که نمیشه بسازن، اینا باید خودش آماده بشه تا بقیهشو بهش بدن. بله پیامبر شدن لازمش بعثت است از طرف خدا. خدا باید یه آمادگیای خاص به طرف بده. اما خودش اگه نگیره یعنی چی؟ چون خودتون دیدین گاهی یه حرف حق نمیتونید بگیرید. خودتون هم میدونید یه حرف حق است اما فعلا نمیتونید بگیرید. باید بریم یه تغییراتی در شخصیتتون بدید، یا برنامه دارین تغییراتی در شخصیتتون بدین تا بگیرید. چیزی بعدی هم نیست، یعنی این روش خوبی هم هست. شما گاهی برنامه دارین برای آیندهتون که آقا این تیپ فکر برای من زوده است. یه مثال خیلی خوب میزنم. در قرآن هست که خدا به ملائکه گفت که نمایش بدید اسماء را. ملائکه گفتن خدا ما که نمیتونیم، لا علم لنا الا ما علمتنا. به آدم علیه السلام گفت که انبئهم به اسمائهم، اسمایشون نشون بده. آدم نشون داد. خب حالا ملائکه یاد گرفتن یا دوباره هیچ یاد نگرفتن؟ اگه یاد بعد ملائکه گفتن خدایا ما نمیدونستیم، بعد سجده کردن. خب اگه ملائکه بعد از این که حضرت آدم اسما را ارائه داد، اگه اسمایی که آدم ارائه داد اسمایی است که ملائکه وقتی که شنیدند و دیدن میتونن یاد گیرن، خب پس دیگه نمیتونن سجده کنن. سجده کسی میتونه بکنه که شخصیتش پایین‌تر از طرف باشه. بعد از این دیدن نه اصلا ظرفیتشون این نیست. میشه خود بنده اینجوری است که یک کتابایی به خصوص عرفانی که میخونیم بعد میگیم نه این کتاب اصلا نمیتونیم بگیریم. حفظی که فایده نداره، که باید تصدیق کنیم. تصدیق نمیتونیم بکنیم. میفهمیم یعنی هنوز ما در حد این آقایی که این کتاب نوشته نیستیم. کشف نمیشه یعنی تصدیق نمیشه. اینجوریست. نبوت یه چیزی نیست که هر کسی بتونه از عالم بالا بگیره. حالا این مثالای ما خیلی مثالای پایینیه. اینه که اینا اینه نمیفهمن و من و شما باید روی این قضیه خود وقت بگذاریم که اصلا برای نبی شدن یه آمادگی های خاص میخواد. رئیسی که نیست که یخت این مشکل دل من میخواد حل بشه. یه صلوات بفرست. ما معتقدیم در جامعه دینی شخصیت ها باید با شأنشون بخونن، و اگه نخونند نمیتونن اون رسالت دینی رو محقق کنن. به نظر شما هر کس میشه رئیس جمهور جمهوری اسلامی کرد؟ به نظر من نمیشه. چرا؟ روح نظام اسلامی یه روحیست که با بعضی روح ها میخونه. مثلا شما شهید رجایی ببینید، روح نظام اسلامی با روح رجایی میخونه. بنابراین هیچ وقت رجایی سختش نبود که زیر نظر رهبری با حکم فقاهت رئیس جمهور کنه، کیف میکرد. ولی بنی صدر ببینید سختش بود. بنی صدر سختش بود. اگه انشاءالله یه روزی یواشاش رو این که دارم عرض میکنم فکر کنید، بعد میبینید که یا بنی صدر باید نظام رو واژگون کنه یا نظام اونا واژگون میکنه. یعنی واقعا درگیر میشن این دوتا با هم. چون نظام اسلامی غیر نظام دموکراسیه. دموکراسی یعنی روح مردم سرگردان که بدون هر ملاکی به یک رأی میدن. شما تو دموکراسی یک شأن انسانی نخواهید داشت. ذات دموکراسی رو میگم، نه حالا دموکراسی که شرایط دین. ذات دموکراسی یعنی هر مرد و زنی با هر میل و هوسی به هر کسی که خوششون بیاد، به هر شکلی بخواد بد باشه میخواد خوب باشه. ریگانا چرا بهش رأی دادن؟ چون آرتیست خوبی بود، چند تا فیلم خوب ازش دیده بودن مردم آمریکا، دیدن که میدونی اصلا مشهور بود، آرتیست بود دیگه. بعدم خیلی قشنگ میتونه تو صحنه بیاد، خیلی عجیبه. نه شما یادتون رفته، تو ما اینا رو میدونستیم، دقت کنیم راستی آرتیسته و میدونم که میتونه رأی جمع کنه، رأی هم جمع کرد. بقیهشون هم به همین شکل باید یه جوری. خب حالا توی یه نظام اینجوری فکر این آیه سیاه یک فکر غلطی داره. فکر میکنه هر کس میتونه پیغمبر بشه، فکر میکنه که مثلا پیغمبر یه سری اطلاعاته، مثل توانایی ها، حالا خدا به این داده پس چرا به این نداده؟ مشکل اینجاست. حالا من میخواستم از این که گفتم بحث خیلی وسیعه، شما اینو بدونید، اگر شؤوناتی مناسبه پست ها در نظام دینی کسی نداشته باشه، یا اون پست سرنگون میکنه یا اون پست سرنگونش میکنه. این فرق میکنه با نظامه. یعنی مثلا برای رئیس جمهور آمریکا شدن چه شأنی میخوان؟ مگه مردم شأنی دارن؟ مردم به ما و مردم تک تک گاهی آدم حسابی توش پیدا میون بحثش شده. مگه این فرهنگ شأنی داره که برای حاکمیت یا ورود در این فرهنگ شأنی را بخواد؟ نه، بهش میگن سرگردانی، توده های سرگردان به نام گستاو لوبون حرفش اینه. میگه امروز جامعه های دنیا توده های سرگردانه. خیلی قشنگ مثال میزنه، تو جامعه شناس داریم، میگه اینا شخصیت های موزائیکی هن. موزائیک های دین یه سری سنگ توش است دیگه، اما این سنگ ها ریشه داره یا همین فقط روه برعکس کوه سنگاش ریشه داره، موزائیک ها سنگاش ریشه نداره، یعنی اصلا به خود موزائیک وصلی چسبوندندش. جامعه های سرگردان شخصیت هاش موزائیکی هن، ریشه که ندارن، پایدار نیستن که. مردم خیلی آیه عجیبه میخوا بگه اصلا اینا شعور ندارن که شعونات الهی و معنوی ریشه در یک شخصیت خاص داره. اینجور نیست که خدا تصمیم بگیرد هم میشه ابو سفیان نعوذ بالله پیغمبر کرد، هم حضرت پیغمبران، بعد حالا تصمیم گرفته که اینو پیغمبر کنه. این مشکله. ولی همین میگن چی؟ میگن چرا از یکی از مردای ما رو پیغمبر میکرد که یختم اینم شخصیتی باشه براش؟ چرا اینا داره میگه؟ برای اینکه یه مشکلی در فرهنگای بشری که دین درشون نیست پیش میاد. الانش واقع مقایسه کنن، الان مثلا هر کس جرأت داره بگه من حاضرم رئیس بشه. شما اول انقلاب واقعا عکسش بود، هیچ کس جرأت نداشت بگه من حاضرم مسئولیت بپذیرم. چرا؟ چون خودش رو مقایسه میکرد با روح این پست، میدید عقب تر است. اینجا بود که امام حتی اعتراض کردن، گفتن شما با ترک کردن این پست از خدا بترسید. امام فهمیدن که شما خودت مقایسه میکنی که شأن این پست نیست، درسته، اما خب کس دیگه هم نیست عکسش. بله، اگه کس دیگه بود که شأنش این پست تو بری، در روایت داریم بدعت هست و تمام گناهایی که اهل بدعت روشون میاد برای این هست. اگه بنده حس کنم که این بنده خدا بهتر از من میتونه این کارو بکنه، ولی سرم رو زیر بندازم برم این کارو بکنم، میگن تو یکی از بدعت گذاران. عکسش، اگه دیدم کسی نمیاد و اگرم من نرم این پست زمین میمونه و تا حدی هم میتونم، اینجا واجب میشه، اینجا واجب میشه. برای همین شما میدین همه فرار بکردن. امام سخنرانی کردن، گفتن ترکش خطرناکتر است. چون حرف افراد این بود که ما میترسیم بگیریم حق این پست رو ادا نکنیم. راست هم میگفتم، اما امام گفتم خب شما از این میترسیم، از این که این پست خالی بمونه چی؟ اون فضا شعوری بود که انقلاب اسلامی یا اسلام به همه میداد. جامعه های منحرف جامعه هاییست که فکر میکنن هر کس حقش هر کاری هست. اینه که اولین مشکل کیا به وجود میارن؟ آدمایی که فکر میکنن هر کس هر کاری ازش میاد، در حدی که میگن پیغمبری حق این آقا نیست، حق مردان طائف و مکه باید باشه. قرآن میگه خیلی آیه سختیه، حالا بابش باز کنیم ایشالله نتایجش برابر. قرآن میگه حواستون کجاست؟ دیوونه شدید؟ شما مگه رحمت پروردگار رو تقسیم میکنید؟ مگه متوجه نمیشید این یه رحمت بزرگ است برای بشریت، باید از کانال یک روح بزرگ جاری بشه. این بحث رو که اون هفته عرض کردم در رهنان که علی علیه السلام مقام اتحاد با نور عظمت اینجا به دردمون میخوره و سعیم از دان داشته باشد اونا روش فکر کنن. پیامبر چند سال بهش گفتن که باید یک شب بی نماز شب نباشی، از سال 40 تا 63، یعنی 23 سال بهش گفتن باید هر شب بلندشی نماز شب بکنی. مثل من و شما، بدن دارد یا نداره؟ هر که بدن دارد خوابش میاد یا نمیاد؟ کی را میشه پیدا کرد که اینقدر مصمم؟ اون روایتی هم که میگه یک شب حضرت نمازشون ترک شد، روایت شیعه نیست، شیعه همچه ادعای نداره. خب شما حساب کن این همه همت دیگه، این که مال خودشه، خودش باید این همه همت داشته باشه. اون وقت آقایون برای خدا تکلیف تعیین میکنن که چرا خدا اینا رئیس کردی، چرا این پیغمبر شد، این آقا که پرستیژش بیشتر بود. خدا میگه مگر، دوباره دقت کنید، مگر رحمت پروردگار چیزیه که شما بتونید تقسیم کنید؟ دوباره دقت کنید، نبوت رحمت پروردگار است به بشریت از طریق یک انسان بسیار وارسته و خود ساخته که مورد مدد خاص الهی است. دو طرف داره با خودش، بسیار خود ساخته، 20 سال تو هرا نشسته، پیغمبر که نبود، از که 20 سال هرا نشینی کرده، حالا تازه باید یک مدد خاصم بهش بدن به نام بعثت تا بتونه رحمت پروردگار را که عبارت است از نبوت برای رسوندن به بشریت حمل کنه. حالا ببین اینا میگن چی؟ میگن چرا اینا پیغمبرش کردی؟ اصلا میفهمن پیغمبری یعنی چی؟ اون قبلش 20 سال هرانشینی، خدا انشالله به حق خود پیامبر قسمتتون کنه، اگر رفتید که بازم برید، اگر هم نرفتید برید مکه. من خودم وقتی رفتم غار حرا گفتم مستحبم نیست، اما هم احساسی با پیامبر. غار کوه خیلی بلندیه، خیلی هم از مکه دورست، یعنی هم خیلی دورست از مکه، مثلا مثل اصفهان سو بکنم، مثلا این همین، یعنی اول اصفهان، مثلا اول اتوبان زبان و فلاورج، اینقدر را پیاده ما با ماشین رفتیم که نمیفهمیدی، پیاده حضرت میمدن دم کوه. حالا حساب کن کوهش هم راست راستی بلنده، از این کوهی که ما صبح پا میریم در خونمون گاهی جمعه ها خیلی بلندتر بود. حالا حضرت این همه را و بعدم این همه ارتفاع اومده اینجا رو انتخاب، چرا؟ این همت ها که نه پیغمبر بوده است، نه خودش یه انسان بزرگی بوده است. بعدش این همه تلاش برای اینکه اسمت خودش رو نگه دارد، که اینا اون هفته درس دادم به لطف الهی، پیامبر خیلی زحمت کشید اسمت خودش رو نگه دارد. اون جلسه عرض کردم اون هفته، زیر این آسمان سخت ترین کاریه که از این سخت در اصلا تصورش نمیشه کرد، حفظ اسمت هست. یعنی یه کسی 20 سال 30 سال معصوم بودن خودش نگه داره، خدا اسمت بهش میده، خدا معصوم میاد، اما میل به گناه داره یا نداره؟ قالب نه نگه داره. یکتر روش فکر کنید انشاءالله بازم. حالا من همه این حرفا دارم میزنم که ببینید دارن چی میگم، اصلا نمیفهمن پیغمبر یعنی چی. عین این مسئله تو جامعه شما هست، به روزی مردم افتادن که نمیفهمن مسئولاشون باید انسانهای وارسته باشه، فکر میکنن اگه شارلاتان باشن مسائلشون حل میشه. این خطر که میگه چی؟ میگه آقا شندم این آدم خوبی نیست، چند بارم دزدی کرده ولی زرنگه است، انشاءالله مسئله رو حل میکنه. این مشکل شماست، یعنی روحیه‌ای که متوجه نیست مسئول انسان، مثل پدر، یک کسی که میخواد پدره خانواده باشه باید بار تربیت فرزند رو دوشش اونچنان سنگین حس کنه که کمرش بشکنه تا بودو به دنبال آقا پیغمبر امام چیکار کنم بچه ما تربیت کنه. هر احمقی فکر میکنه میتونه پدر باشه و بچهش تربیت کنه و اینجوری که نیست که. شعوناتیست، باید انسانی شعونات سعی کنه به دست بیاره. اگه نه این مصیبت های جامعه، ما تو اسلام فقط مهد تربیتمون خانواده است. الان تنها جایی که تربیت ازن نمی کنه خانواده است، هیچ جا دیگه. شما یقین بدونید این من معلمم بدونید، نه آموزش پرورش نه دانشگاه، هیچ جا نمیتونه کسی را تربیت کنه، اصلا نمیشه. معلم یخده تعلیمات علم یاده کسی میده، علم که تربیت نیست. اگر پدر و مادر یه دوتا انسان متفکر نباشن این بچه را نابود کردن. اون پدر و مادری که دل واپس تربیت بچه هاشون نیستن، اونا همون هم که دل واپس این که کی پیغمبرشون باشه نیستن، میگن چرا این آقا که دکترا داره نه یه پیغمبر ما بشه. ببین یه فکر است، یه فکر است. شما وقتی که دیدین نه بار خیلی سنگینه، من عرض کردم قبل از انتخابات گفتم چون مردم به عمق فاجعه اقتصادی فرهنگی کشور آگاه نیستن نمیتونن ببینن به کی باید رأی بدن. قبل از این یعنی اصلا مردم اصلا نمیدونن عمق فاجعه چقدره. میگن حالا رأی میدیم ببینیم چی میشه، یارو میگه حالا بچه دار میشیم ببینیم چی میشه. این دوتا یکیه. میگه حالا چرا این پیغمبر باشه که خیلی هم نمیشناسندش، کاردش هم جلو نمیره، پس اگه به ناز بود پیغمبر باشه بعد این پیغمبر میشد که همه بشناسندش، حرفش رو بشنون. یعنی گاهی مثلا تو خود شهر تو روستا بیشتر پیش میاد که مثلا یه کسی که خیلی آدم علیه السلامی هم نیست، رشوه میگه کار چاق میکنه با ارتش و نمیدونم با اینا، اونم ارتباط داره مثل قدیم سرباز میتونه عوض دوگز بکنه، مردم اینا حرف اینا میشنفته. تو قالتاق خوبی بود، هیچ وقت هم مشکلی مردم که حل نمیکرد که آدم قالتاق چه کاری نمیکنه، چون حکم خداست که مسئله مردم حل میکنه، این که حکم خدا سرش نمیشه. مشکل عجیبیه این فکر و فرهنگ را خدا داره توی آیه نورانیش به ما میگه. میگه اینا پیغمبر به این خوبی براشون اومده است. من و شما که پیغمبر نیدیم، ما یه ذره بوی دور پیغمبر را که تو امام دیدید با کی مقایسش میتونستیم بکنیم؟ انصافا اینا پیغمبر را دیدن با اون سوابق، بعد گفتن که چرا این رئیس باشه. یعنی ببینید روح ارزش های منفی چطوری تو جامعه حاکم بودن. آیا اومده است میگه اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینا رحمت پروردگار را تقسیم میکنه؟ نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، نونشون هم ما مدیریت میکنیم. ببینید شما اگه همه دون یه قد پول دار بودی بیچاره میشه. اگه همه یه قد پول دار بودن کی آسیاب وارد میکرد که آرد کنه گندم را؟ ایشگیری میشد دیگه. خب حالا اگه بیای حساب کنیم ببینید یه انضباطی درست کردن که یکی میره آسیاب وارد میکنه، بعد در ازای همین که پول دوست میداره آسیابش هی مدلش جدید میکنه، بعد شما نون گیرتون میاد، شما نون میخورید و میگون که خب پولش دادیم. به قول مولوی میگه که اگه دلاکا نبودن، قدیما رو میگه دا، و اگه تونتابا نبودن، تونتابا چکا میکردن؟ تون هموما با آشغال و پهن و اینا داغ میکردن، و من آدم های سیاه بدود بده عرقی یه چیزی عجیب و غریبی. یه سری هم دلاک بودن عاشق این بودن که چرچه را از شما بگیرن و پول بسونن. پس همومیه و دلاکه و تونتابه وسیله است که شما پاک بشی. حالا اگه اینا نبودن شما چه خاکی به سر میکرد؟ قشنگ میگه خدا هرسا انداختست به جون اینا تا تو بری حمام. بعد میگه اهل تقوام همینه، تو دنیا خدا هرسا به جون یه عده میندازه تا شما در تقوات بمونی. اگه هیچکی هرس نداشت گفتیم آقا خیر، ببینی ما 50 تومن داری تو هم 50 تومن، ولی شنیدم تو 75 تومن دلت میخواد، 25 تومن ما رو بسون، این کارو برای ما بکن. اما چون ما میخواییم مثلا یه کاری مثلا بشینیم مثلا عبادتمون رو بکن. اگه این هرس این 25 تومانی ما رو نداشت ما چیکار می‌کردیم؟ کارمون می‌خوابید. یعنی دیوش بنده و جناب عالی حاضریم آقا یه مقداری مثلا کمتر داشته باشین، یه راهی دیگه رو بریم. اونم الحمدلله می‌خواد بیشتر داشته باشه، راهی ما رو نیاد بره. کار درست میشه. خودم میگه اصلا تو سرت میشه که پیغمبر یا چرا به من داده به من نده؟ تو زندگی تو اگه ما سیستم براش نمیریختیم نمیتونست اداره کنیم. معیشت تو ما قسمت کردیم. دقت کنین. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اینجا همون بالا پایین کردن دنیاست. یکی را هوشش داده، یکی را زورش داده، یکی را نبوغش داده، یکی را حرصش داده. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. این بعضهم بعضا هر وقت تو قرآن بیاد یعنی استخدام دو طرفی، مثل زن و مرد. زن درست همون چیزایی را نیاز داره که مرد داره، روحیه نظام. مرد همون چیزایی نیاز داره. دوتا مرد میتونن با هم ازدواج کنن؟ سرو نشده دعواش میشه، اصلا نیمیشه بعدشون میاد. اصلا مثلا شهوانی که نیست که، اگه مثلا شهوانی بود چرا هموسکسوالا هم جنس بازا دنیا مشهورن؟ ولی میبینید که اونا که زندگی نمیکنن، که اونا فقط شب با هم هم اون میره سر اداره خودش، نمیره اداره خودش، هیچ وقت هم مزه زندگی رو نمیشناسن. اما این بعضهم سخریا رو میخوام بگم، تو نظام خدا میگه من تمام دنیا رو اینجور ساختم که هم دیگه رو میتونین استفاده کنین. حالا انشالله جلسه بعد بحث کنم. بعد آخرش میگه خب حالا من یه چیزی را به نام وحی آوردم، شما زندگی نون و آبی دونم من باید برنامه ریزی شبه کنم که کارتون نخوابه. وقت شما را نگاه کنین. و رحمت و ربک خیرون من ما یجمعون. این نبوتی که من آوردم خیلی مهمتر از این پولی است که جمع میکنین. شما این نون و پولی که جمع میکنین مدیریتش با من است. وقت پیغمبری بدم دست شما. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله.